الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 117. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عفو.
از اول کتاب خب بحثمون در احکام خیار بودش. گفتیم که این جلد 6 مکاسب 4 تا بحث کلی رو مجموعا در ضمن خودش 4 تا بحث کلی رو داره. بحث اول مرتبط با مباحث پیرامون خیار تخلف شرط که مرحوم شیخ در ضمن خیارات به عنوان خیار مستقل مطرحش نکرده بودن، این جزوه‌ای بوده ظاهرا، اینو اینجا قرار دادن خیار تخلف شرط که باید شرط صحیح رو بشناسیم، شروط صحت یک شرط، شرط فاسد رو بشناسیم، بعد احکام هر کدوم از شرط صحیح و شرط فاسد رو هم بشناسیم، که اینا مربوط به مباحثی بود که در ترم اول خوندیم. کل عمده مباحثمون هم همین بود، بیشترین محدوده. بحث اول بود که تموم شد. مبحث دوم احکام الخیاره، تیتر دومی که از اون 4 تا بحث اصلی احکام الخیاره، که اینا مرتبط به یه خیار خاصی نیستن، راجع به همه خیارها، چه خیار مجلس، چه خیار حیوان، چه خیار شرط، چه خیار عیب، چه خیار رؤیت، همه خیارا میان احکام الخیاره. دو تا بحث دیگه هم داریم، یکی راجع به نقد و نسیه، یکی هم راجع به احکام قبضه. قبض چون بود صحتشون مشروطه به قبضه، مفصل بررسی میکنیم که قبض به چی محقق میشه. من بحثای بعدی میکنم. حالا تو احکام خیار اولین حکمی که مطرح شد چی بود؟ ارث. مسئله اینه که آیا خیار به ارث میرسه یا نه. اولین حکمی که مطرح شد این بود که آیا خیار به ارث میرسه یا نه. مثلا جناب زید معاملی انجام داده، خونه ای خریده، تا 4 ماه برای خودش حق فسخ قرار داده، خیار شرط قرار داده، بعد از 2 ماه از این عقد به رحمت الهی ملحق میشه. زید که مرد، آیا وراثه زید میتونن این معامله رو فسخ بکنن یا نه، این خونه رو فسخ بکنن یا نه، آره حق خیار بهشون به ارث میرسه یا نه. چند تا قول در مسئله داشتیم؟ 4 تا قول داشتیم.
مطلقا
دو تا تفصیل در مقابل هم دیگه، مطلقا به ارث میرسه، مطلقا به ارث نمیرسه. اگه
بخره یا
بفروشه فرق میکنه، حالا دو طرفش دو تا تفصیل میشن. منتها این تفصیلات والا جایی بود که اون فرعی که ضمنش مطرح بود دیگه، وگرنه اصل خیار رو گفتیم که مرحوم شیخ قبول کردن مطلقا به ارث میرسه، مطلقا به ارث میرسه حق خیار. دلیلش چی بود؟ دلیلش هم روایت داشتیم که ما ترک المیت من حق فلوارثه، هم عمومات گفتن شاملش میشه، ولکم نصف ما ترک بگشت لذکر مثل حظ الانثیین، مثلا اینو مثل حظ الانثیین، حظ عام از اموال و حقوقه، یا اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، آیات ارث، یا ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن، اگه ولد نداشته باشن. اینا نصف و اینا چی هستن؟ عموماتی هستن که گفتن شامل مال و حق هر دو میشه. هم اجماع در مسئله داشتیم، هم آیات بود، هم روایات، که مرحوم شیخ فرمودن استدلال به آیات و روایات مبتنی بر 2 تا نکته است. این 2 تا رو باید ثابت کنیم تا بشه استدلال کرد. یکی این که بگیم خیار حکم نیست، حقه، این باید ثابت بشه. دومی که ثابت کنیم حق قابل انتقاله، بعضی از حقوق هستن قابلیت انتقال ندارن. این 2 تا رو اگه ثابت بکردیم میتونستیم استدلال بکنیم به چی؟ به این آیات و روایات. ولی خب من فکر کردم ما اجماع داریم در مسئله، قضیه حل خیلی مشکلی نداریم، اینا رو بتونیم ثابت کنیم یا نه مهم نیست، اجماع داریم. بنابراین اولین حکم شد این که خیار به ارث میرسه به وراث، دلیلش هم حد اقل اینه که اجماع داریم، آیات و روایات هم که گفتیم عموماتش شامل این میشن به اون توضیحاتی که دادیم. حالا در ضمن همین حکم اول یه سری فروعی مطرح میشه، چند تا از فرعاشو گفتیم اون جلسات پیش، که اگه مثلا به تعبد شرعی ممنوع شده بودن از ارث بردن از اموال، آیا از حقوق ارث میبرن یا نه؟ به عبارت اخرى، آیا ارث بردن از حقوق تابع ارث از اموال، ارث بردن از اموال بالفعل یا نه تابع نیست؟ بگفتیم نه تابع نیست، جا به جا باید بررسی بکنیم ببینیم از حق ارث میبره یا نه. یه فرع دیگه که امروز میخوایم شروعش بکنیم باز در ضمن همون حکم اوله، کیفیت ارث بردنه. چجوری به ارث میرسه؟ یه حق خیاره، مثلا تو مثالی که داریم خیار شرط فقط. فرض کنید اگه زید یه دونه وارث داشتش، فقط یه پسر داشت، خب اینجا که مشکلی نداریم، یه حق واحده، وارث هم واحده، خیار ارث میرسه به پسر زید، ولد زید. او اگه فسخ کرد معامله رو فسخ میشه، اگه امضا کرد لازم میشه، روشن. اما اگه وارث ها متعدد شدن، خیار هم که از این ور واحده، یه دونه است، تجزیه که نمیشه بکنی بگی نصف خیار برای این وارث نصف خیار برای اون وارث، تجزیه بردار که نیست خیار. خیار واحده، یک حقه، بسیطه، حق بسیطه، اجزا نداره، تجزیه بر مثل مال نیست بشه تقسیمش بکنی. اما از اون ور وارث ها متعددن، چطوری ارث میبرن؟ چهار تا وجه مطرح شده، چهار تا نحوه، چهار تا کیفیت مطرح شده که بگیم اینجوری ارث میبرن این وراث متعدد از خیار واحد. اولی که مطرح کردن اینه که گفتن هر کدوم از ورثه یه خیار مستقل پیدا میکنه، اومدن قائل شدن به تعدد خیار، یک خیار کامل. هر کدوم از ورثه میتونه به تنهایی فسخ بکنه این معامله رو، ولی بقیه راضی باشن اجازه بکنن مهم نیست، یکی به تنهایی میتونه فسخ بکنه، هر کدوم از ورثه که ناراضی باشه میتونه فسخ بکنه. دلیلش چیه؟ این ادعای اول، این وجه اول. دلیلشون چیه؟ حالا مدعاشون این بود، دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که گفتن اون عموماتی که ما داریم، ما ترک میت من حق فل وارثه، هم عموماتی که در مال هست هم عموماتی که در حق هست، میگه این برای وارث هست، فرقی هم نداره که وارث واحد باشه یا متعدد. اگه وارث واحد بود برای اون یه نفر، اگه متعدد بود برای همشون هست، عمومات داریم ما. خب مثلا وقتی تو مثال ما زید دوتا بچه داره، خودش خیار داشت، فوت شد، دوتا بچه داره، این خیاره ما ترکه المیت من حقنه، ولد اول وارث برش صدق میکنه یا نه؟ وارث هست، پس این حق بر او هست. ولد دوم وارث برش صدق میکنه یا نه؟ او هم وارثه، پس این حق خیار و حق پس بر او هم هست، او هم میتونه معامله رو فسخ بکنه. هر کدوم از اینا وارث برشون صدق میکنه، ما ترکه المیت من حقن فل وارثهی، میگیره تشمومه شاملش میشه. تنظیرم کردن، گفتن میدونید نظیره چی میشه؟ نظیره یه بحثایی تو فقه داریم، اگه کسی بیاد بگه مثلا یه نسبت ناروایی به تمام بچه های زید بده، زید 4 تا 5 تا بچه داره، بگه همه بچه های زید این کارن، هم نسبت ناروایی بده، حق قذف پیدا میشه براش. اون حق قذف که برای اون 5 تا بچه زید پیدا میشه، برای 4 تاشون ببخشن، یه نفرم که راضی نشه میتونه بیاد این حق رو استیفا بکنه و حق قذف رو اجرا بکنن برای این. تنظیرش کردن به این جور موارد. یا مثلا تو شوفه هم نظیرشو داریم، 4 نفر شریک هستن، حالا تنظیره، نه اینکه بخوام قیاس بکنم، به اینکه استدلال نکردن، استدلالشونو گفتن، گفتن نظیر اونجاست، حق شوفه 4 نفر توی زمینی شریکن، یکی از این شرکا میره حق خودش و سهم خودش رو میفروشه به یک آدم بد اخلاقی، آدم بد اونقی. اینجا این ستای دیگه گفتن حق شوفه پیدا میکنن، حالا اگه دو نفرم راضی شدن به اینکه این شریکشون باشه، نفر سوم میتونه بره سهم اون شریک اول رو بخره، از او بخره که اینجوری مجبوره بده بهش، نمیتونه قبول نکنه. نظیر اینجاست که هر کدوم به تنهایی میتونن. اینجا هم گفتن وراس تنظیره فقط، نه استدلال. هر کدوم از وراس این حقو دارن که به تنهایی معامله رو فسخ بکنن. چرا؟ چون وارث برشون صدق میکنه، عموم ما ترک المیت من حق فل وارثهی شامل این شخص هم میشه. این دلیل اول، این وجه اول هنوز بررسی نکردیم، فعلا فقط وجه اول و دلیلش رو گفتیم تا برسیم به بررسیش. وجه دوم اینه که باز خیار متعدده مثل وجه اول، نه اینکه بتونن کل معامله رو فسخ بکنن، بلکه هر کدوم از ورثه در حصه خودشون حق فسخ دارن. اون مقداری که ارث می‌بردن از اون ماله در اون حصه میتونن معامله رو فسخ بکنن یا امضا بکنن. خب نه، اگه همه فسخ کردن که معامله فسخ میشه، اگه همه امضا کردن که معامله لازم میشه، اگه بعضیا فسخ کردن بعضیا امضا کردن چی؟ تبعوض صفقه پیش میاد، مشتری نهایتاً یه خیار تبعوض صفقه پیدا میکنه. ولی اینا هر کدوم قدرت بر فسخ یا امضا رو دارن. یا بسیطه، منتها وقتی به وراث منتقل میشه تعدد پیدا میکنه. چرا؟ چون گفت حالا دلیلش الان میگم. تو بچه اول که دلیلش رو گفتیم، چون هر کدوم وارث برشون صادقه، پس میاد انتقال پیدا میکنه. یه بار به اون انتقال پیدا میکنه، یه بار به این وارث انتقال پیدا میکنه.
اون که
صادقه تجزیه اینه که ما بگیم نصف خیار برای یه، نصف خیار برای این، تجزیه معنا نداره. ولی یه خیار کامل برای این باشه، یه خیار کامل برای او باشه که مشکل نداره. تو قول دوم همین جوری هستش، یه خیار مستقلا برای اینه در سهم خودش، یه خیار مستقلا برای اوه در سهم خودش. آره، یه حق کامل داره. خیار تجزیه نشده، اصطلاحاً بگیم متعلق خیار تجزیه شده، که حالا تو دلیلش اشاره میکنیم. دلیل بچه دوم چیه؟ دلیل بچه دوم اینه که گفتن آقا ما میبینیم ادله ارث شامل تک تک این وراث میشه. بله، ما ترکه المیت من حق فل وارثهی هست، این وارث شاملش میشه، منتها خیار یه حق واحده. از این ور میبینیم خیار یه حق واحد قابل تجزیه نیست، از این ور همشون وارث براشون صدق میکنه، باید به ارث برسن. جمع به این دوتا بکنیم که نه خیار متعدد میکنیم، نه چی؟ قائل میشیم که یه حق هست، چون همه وراث باید ارث ببرن همونجور که از اموال ارث میبرن. جمع بین این دوتا اینه که بیان متعلق خیار رو متعدد بکنیم. در واقع متعلقش متعدد شده. یعنی چی متعلقش متعدد شده؟ یعنی نسبت به کل معامله خیار ندارن، نسبت به متعلقش خیار دارن، نسبت به اون حصه خودشون خیار دارن. چطور تو اموال همین کارو می‌کردیم؟ می‌گفتیم خونه مثلا مال زید به وراثش میرسه، به همه وراث می‌خواست برسه، چیکار می‌کردیم؟ خونه رو می‌گفتیم که هر کدوم به سهم خودش، به میزان سهم خودش وارث میشن. همه که نمی‌تونستن مالک این خونه بشن استقلالاً. میومدیم تقسیم میکردیم مال رو، اینجا میایم تقسیم میکنیم چی؟ متعلق خیار رو. در چه مقدار حق فسخ داره؟ در حصه خودش، اون مقدار که سهم میبره، نظیر اموال که اون حصه رو بهش میدادیم، اون درصد رو بهش میدادیم. اینم وجه دومی که مطرح شده، دلیلشون هم همین بوده که از یه طرف دیدیم خیار به همه باید برسه، از یه طرف دیدیم بسیطه، نمیشه خیار رو متعددش کرد، پس میایم متعلقش رو دستکاری میکنیم تا جمع بین این دو تا دلیلمون بشه. دو تا وجه اولو بخونیم تا برسیم به وجه 3 و 4. مسألتون فی کیفیت استحقاق کل من الورثه للخیاره، در کیفیت استحقاق هر کدوم از ورثه خیار را. ما انه شیء واحد غیر قابل للتجزئه و التقسیم، با اینکه خود خیار یه شیء واحده، امر بسیطه، قابل تجزیه و قابل تقسیم نیست، مثل مال نیست که بشه تقسیمش بکنی. فی کیفیت استحقاق وجوهون، مبتدای مؤخر، وجوهی مطرح شده، چهار تا وجه مطرح شده. الاول و مختاره و بعضون، شهید ثانی نسبت دادن این وجه اول رو. من استحقاق کل منهم خیارن مستقلن که مورثه، همونجور که مورث اون زید که از دنیا رفته، همونجور که اون خیار مستقل داشت، هر کدوم از ورثه هم یه خیار مستقل دارن. به حیث یکون له الفسق فی الکل، فرقش با بچه بعدی اینه، بالکل هر کدوم به تنهایی میتونن کل معامله رو فسخ بکنن و ان اجازه الباقون، ولی این که همه وارث ها راضی باشن فقط یه نفر بخواد فسخ بکنه میتونه کل معامله رو فسخ بکنه. نظیر و حد القذف الذی لا یسقط به عفو بعض المستحقین، مثال دادیم گفته همه یه نسبتی ناروایی رو به همه اولاد زید داده، چهار تا از اولاد زید راضی شدن گفتن اشکال نداره ما بخشیدیمش، یه نفر میخواد نه حق قذف و استیفا بکنه، اینجا حق قذف استیفا میشه، حد داده میشه به او. و کذالک حق الشفعه علی المشهور، در حق شفعه اختلافاتی هست که اگه مثلا شرکا بیشتر از دو تا بودن آیا حق شفعه هست یا نه، با اون اختلافاتی که هست ولی مشهور قائل شدن که اینم همین جوریه، اگه سه نفر شریک بودن هر کدوم از اون دوتا میتونن حق شفعه را اعمال بکنن. خب این شد تنذیر، دلیل ولی نشد. دلیلش چیه؟ وستند فی ذالک، استنادشون اینه، مستندشون اینه، دلیلشون اینه، وستند فی ذالک الا ان ظاهرا نبوی المتقدم، اون نبوی که گذشت ما ترک اول میت من حقا فلوالده و غیر اون نبوی، ثبوت الحق لكل وارثن، میگه هر وارثی باید این خیار رو به ارث ببره. خب میگیم مگه میشه هر وارثی یه دونه خیار واحد بسیطه؟ میگیم معقول هستش که برای هر کدوم از وراثی یه دونه چی باشه؟ یه دونه حق باشه، لتعقل تعدد من لهم الخیار، که معقول منافاتی نداره، مشکلی نداره، هر کدوم بگیم ما ترک المیه من حق فل وارثه‌ای بگیم این وارث هست شاملش میشه، اون وارث هست شاملش میشه، پس حق خیار رو ارث میبره. بله شما ممکنه اشکال بکنید بگید تو اموالم همین حرف رو بزنید، پس اگه یه خونه داره ما امواتی هم در اموال داریم که ما ترک المیه من وارثه‌ای، مثلا بگید که این خونه هم مال زیده هم مال بچه اول زیده هم مال بچه دوم زیده، کل خونه. میگیم اونجا ظاهرش همین بود، اونتا یه مشکلی داشتیم که یک شیء واحد نمیتونه در آن واحد چند تا مالک مستقلن داشته باشه، لذا میگفتیم برای وراث هست مشاعن، این مشاعن خلاف ظاهر مرتکب شدیم اونجا، چون معقول نبود مملوک واحد مالک های متعدد داشته باشه مستقلن، این لذا میمادیم خلاف ظاهر مرتکب میشدیم میگفتیم مشاعن، ولی تو حق که این مشکل رو نداریم، محظور رو نداریم، میتونیم بگیم هر کدومشون یه حق خیار دارن. لذا این لتعقله رو برای چی میاره؟ میخواد بگه ظاهرش اینه که هر کدوم یه دونه خیار میبرن فل وارثه، مشکلی هم نداریم، خلاف عقلی هم نیست، مشکلی هم نداریم که بخوایم خلاف ظاهر مرتکب بشیم، پس برای همون ظاهرش عمل میکنیم، لتعقله تعدد من لهم الخیار، معقوله که کسایی که ظاهر صاحب خیارن متعدد باشن. به خلاف المال الذی لابد من تنزیل مثل ذلک علی اراده الاشتراک، بعد حملش بکنیم برای اینکه مشترکاً مالک این خونه هستن و راست دارید مشاعن مالک این خونه هستن. چرا؟ لعدم تعدد الملاک شرعن لمال واحد به خلاف محل بحث. ما میدونیم شرعن دو تا دو نفر نمیتونن یه خونه رو کاملش رو مالک باشن مستقلن، هر مملوکی یک مالک میتونه داشته باشه مستقلن. اونجا پس خلاف ظاهر مرتکب میشیم توی مال، میگیم مشاعن مالکن همه وراس، اما توی خیار که همچین محظوری نداریم، همچین قرینه عقلیه نداریم که بکنیم خلاف ظاهر مرتکب بشیم، به ظاهرش عکس میکنیم. این وجه اول.
یعنی تو ملکیت یه همچین چیزی وجود داره؟
آره، تو ملکیت میدونیم مالک یه شیء واحد دو نفر نمیتونن به کاملهی مالکش باشن بدون اینکه مشاعی باشه، ها مالک همه اجزا باشن ممکن نیست شرعن،
رفتی به شرع نداره،
این اقلایی هم هست، شرع هم اینو داره، از شرع هم داریمش، امضاش کرده گفت آره نمیتونن دو نفر مالک باشن، هر مملوکی یک مالک واحد داره. ثانی استحقاق کل منهم خیارن مستقلن فی نصیبه، هر کدوم خیار مستقل دارن ولی نه در کل معامله، در چی؟ فی نصیبه، فرقش با اولی فقط در اینجاست، اینجا باز خیارا متعددن ولی فی نصیبهیه. فله الفسخ فیه، فیه یعنی در چی؟ در همون نصیبه خودش میتونه فسخ بکنه، دون باقی الحصص، در حصه و نصیبه سائر وراث نمیتونه دیگه فسخ بکنه. خب میگیم اگه بعضی ها فسخ کردن بعضی ها فسخ نکردن چی میشه؟ غایت الام اختلاف الورثه فی الفسخ والامضاء، چه اتفاقی میفته؟ توبع از صفقت رو توبع از صفقه پیش میاد، الا من علیه الخیار، مشتری که من علیه الخیاره، فیسقط لهو یه خیار جدید برای اون شخصی که من علیه الخیار بود، من علیه الخیار، یه خیار جدید داره به نام خیار تبعوز صفه، فلیس بود لحول خیار، یعنی خیار تبعوز صفه. خب این وجه دلیلش چیه؟ و وجه ذالک ان الخیاره لما لم یکن قابلا للتجزئه، خیار خب یه امر بسیط قابل تجزیه که نیست. و از اون طرفم و کان مقتضا ادلت الارث کما سیجی او اشتراک الورثه فی ما ترکه مورثهم، از همه ورثه باید ارث ببرن از خیار، اینم یه امر واحده. چطور یه امر واحد و متعدد ارث ببرن؟ اینجا تعینه، تعین لما لم یکن تعینه جوابشه، تعینه تبعضه به حسب متعلقه. میگیم هر کدوم یه خیار ارث میبرن اونها در نصیب خودشون، همون کاری که تو اموال میکردیم. و یکون و نذیر، باز یه تنزیج هم اینجا کردن، این از خارج نگفتم مرد بخونم، و یکون و نذیر المشتریین لصفقت واحدت اذا قلنا به ثبوت الخیار لکل منهما. یه معامله انجام گرفته، یه چیز واحد، یه ماشینه، دو نفر با هم دیگه رفتن اینو خریدن، بعد یه خیار شرط هم گذاشتن که تا دو ماه اگه نپسندیدیم برمیگردونیم ماشینه رو. خب اینجا بعضیا قائل شدن که هر دو مشتری حق خیار رو دارن، صفقه واحده است، یک مبیو خریدن ولی هر دو چی؟ حق خیار دارن. اینجا تو ورداس هم تنظیرش همینه، یه خونه رو زید فروخته، یک چیز واحده، یه صفقه واحده است، یه معامله واحده است، یک مبیع واحده، اما هر کدوم میتونن در نصیب خودشون فصل بکنن. این مشتریان هم که میتونن فصل بکنن، در نصیب خودشون میتونن فصل بکنن، مثلا 50% پولش او داده، 50% پولش این داده. اگه گفتیم خیار برای هر دو تا هستش، اذا قلنا به ثبوت الخیار لكل منهما، اینجا نتیجه‌اش این میشه که هر کدوم در اون حصه خودشون، اون ثمنی که خودشون دادن میتونن فصل بکنن. اینم تنظیره
مقدار نصیبی هم که دارن به حسب سهم الارث،
به حسب سهم الارث
خلافا حق شفع.
آره
که اون سهم
نصیب، آره اینجا به همون مقدار، مثلا اگه پسر دو برابر دختر ارث میبره، اینجا هم در همون مقدار دو برابر دختر میتونه فسخ بکنه معامله رو. این دو تا چی بودن؟ وجه اول و دوم با دلیلشون. دو تا وجه دیگه هم داریم که دیگه تعدد خیار قائل نمیشن تو این دو تا وجه بعدی. تو این دو تا وجه اول تعدد خیار بود، حالا یا تعدد مستقیما در خود خیار نسبت به کل معامله، یا در متعلقش تعدد بود، اما این دو تای بعدی دیگه میگن نه، واحد خیار، یه خیاره، آقا یه خیار داشتش اون مورث، اینا که میخوان ارث ببرن همون یه دونه خیار رو ارث میبرن. حالا تفاوتشون چیه؟ خوب دقت بکنید، این دوتا رو از همدیگه میخواییم تفکیک بکنیم، دوتا بچه بعدی رو. میگن یه خیار رو ارث میرسه به ورثه، منتها ورثه رو مجموع به ماهو و مجموع در نظر میگیریم، عام مجموعی یادتونه، عام مجموعی در نظر میگیریم، اینا مجموعه شون یه دونه حق خیار دارن. یعنی چی؟ یعنی اگه همه اتفاق کردن بر چی؟ بر امضا، معامله لازم میشه. اگه همه اتفاق پیدا کردن در فصل، معامله فصل میشه، حق خیارشون میتونن اعمال بکنن. اما اگه اتفاق پیدا نکردن، اختلاف داشتن، یه نفرم مخالف بود، چه اتفاقی میفته؟ امضا میشه؟ فسخ میشه؟ خوب دقت بکنید، اگه همه متفق بودن بر امضا، معامله لازم میشه. اگه همه متفق بودن بر فسخ، معامله فسخ میشه. اگه دو نفر راضی بودن، دو نفر میخواستن فسخ بکنن، چه اتفاقی میفته؟
خیار جاری نمیشه
و امضا هم نمیشه. که با خنده آقای سلامی گفتن نه، معامله متزلزل باقی میمونه
تا
یا متفق بشن، یا زمان خیار منقضی بشه، یا هر اتفاقی بیفته. پس امضا نشده، فرق هست بین اونجایی که همه متفق بشن بر امضا و اونجایی که اختلاف داشته باشن. متفق بر امضا شدن، معامله چی میشه؟ لازم میشه. ولی وقتی مختلف شدن، هیچ اتفاقی نمیفته.
عام مجموعی
دیگه،
اثرش به یکی بودن نظرات دیگه،
یه نفرم که مخالف باشه دیگه اعمال نمیشه، نه امضا اعمال میشه نه فرد. عام مجموعی یعنی همین، اگه شعاره بگه این 5 نفر رو اکرام بکن به نفع عام مجموعی، شما یه نفرم که اکرام نکنی، همون یه دونه تکلیف شعار رو امتثال نکردی.
تو
توی فقه رأی با اکثریت نداریم،
چرا یه جاهایی داریم، تا این یه نظریه که میگه نه اونجوری نیستش حق خیارشون که رأی با اکثریت باشه. آره فقه
یعنی مثلا انتخابات که نظیر بزنیم
خب اون دلیل میخواد که خیارم مثل انتخابات باشه.
نه انتخابات که الان ها شد
مثلا میگم یا نه دو سوم حاضرین اونم حاضرین نه اونه که حق دارن. نه ما دلیل میخواد هر کدوم شاید بخواهیم تو اون شرعیه اینا رو اعمال بکنیم. بنابراین اگه اختلاف کردن که نه هیچ اتفاقی نیفتاده، که نه کسی فسخ کرده نه کسی امضا کرده، اگه نه کسی فسخ میکرد نه امضا میکرد، اگه مورث خودش زنده بود نه فسخ میکرد نه امضا میکرد، چه اتفاقی میفتاد؟ به این متزلزل باقی میموند دیگه، به تزلزلش باقی میموند. اینجا هم همین جوریه. خب این شد مدعامون. پس مدعا روشن شد که وارث ها رو عام مجموعی در نظر میگیریم، میگیم یه دونه حق خیار دارن، اون یه دونه رو میتونن اعمال بکنن یا نکنن، ولی عام مجموعی به نحو عام مجموعی
به حسب خیارات متفاوت تعبیر باشد، چون فوریت و اینها خاص اعمال نه
ممکنه بگیم از بین میره، طوری نیست، ولی خب چی به خاطر اعمال نکردنش از بین رفته، ولی اصلش اینه که آنها مجموع بهشون ارث رسیده. خب این وجه سوم روشن شد، دلیلش چیه؟ دلیلش رو خوب دقت کنید. گفتن ما ادله ارثی که داریم نسبت به اموال و حقوق لسان واحدی دارن، یه امر واحدی رو میخوان ثابت بکنن، اینجوری نیست که متفاوت باشن. که ادله ارث که میگن فلان خونه به ارث میرسه به وراث، حق به خیار ارث میرسه به وراث، نه یه لسان واحدی، یه شیوه واحدی، یه امر واحدی رو میخوان ثابت بکنن. همونجور که در اموال به همه وراث به ارث میرسید، حق خیار هم به همه وراث به ارث میرسه، مجموع ما ترک میت به مجموع وراث میرسه. خب حالا تو اموال چون قابلیت تقسیم دارن، یک خونه رو میشه تقسیم کرد، مثلا 1,000,000,000 تومان رو میشه تقسیم کرد بین 5 نفر، به هر کدومشون 200,000,000 میدیم، اونجا تقسیمش میکنیم. ولی حق خیار چون قابل تجزیه و تقسیم نیست، مشکل از اینه، میگیم برای مجموع باقی میمونه، به مرحله تقسیم نمیرسه. پس از این استفاده کردن که مقتضای ادله ارث هم نسبت به اموال هم نسبت به حقوق امر یکسان و ثابتیه، منتها تو اموال چون قابل تجزیه هستش تجزیهش میکنیم، حق وقتی قابل تجزیه نیست بر همون مجموع بودن وراث باقی میمونه.
خود حقیقی رو حقیقی
دونستن تجزیه رو، یعنی رو خود خیار بردن، گفتن ما دلیل نداریم تجزیه رو ببریم رو متعلقش، که خود خیار به ارث میرسه، اون رو اگه قابل تجزیه است باید تجزیه کنیم، اگه قابل تجزیه نیست همون خیار واحد به ارث میرسه به مجموعه وراث. اینم دلیل قول سوم. فعلا نمیخوایم نقد بکنیم، ما فعلا داریم نقل میکنیم ادله رو. قول چهارم، وجه چهارم، نحوه چهارم شبیه نحوه سومه، که باز یه خیار واحد داریم، نه متعلقش نه خودش متعدد نیستن، یه خیاره به مجموعه وراث هم رسیده، منتها نه وراث مجموعه به ماه و مجموع، بلکه به تعبیرشون حالا عام نظیر عام بدلیه. طبیعی وارث حق خیار داره، طبیعی با یه فردش هم محقق میشه دیگه، اگه طبیعی سالات بخواد در خارج محقق باشه به یه فردش هم محقق میشه. لذا نفر اولی از وراث که اومد اعمال کرد حق خیار رو، چه فسخ کرد؟ معامله فسخ میشه، چه امضا کرد؟ معامله امضا میشه دیگه، اون حقه موضوعش از بین رفت، برای بقیه دیگه چیزی باقی نمیمونه، مثل واجب کفاییه که این میت اگه نفر اول دفع کرد دیگه موضوعی باقی نمیمونه برای بقیه بخواد واجب باشه، موضوعش منتفی شد. اینم یه دونه خیار بود که اعمال شد، استفاده شد، اصطلاحاً استیفا شد، تموم شد رفت دیگه، برای بقیه چیزی باقی نمیمونه، پس به مجموع میرسه، همه مساوی هم در این. اون تا نفر اول که اومد حقش یا اعمال کرد یا حق فسخ کرد یا امضا کرد، این خیار رو که اعمالش کرد به هر نحوی دیگه موضوعش منتفی میشه، استیفا شده این حقه. این قول چهارم چیه حالا؟
اولش
که متعدد بود، متعدد بود، یه نفرم امضا کرد، نفر بعدی میتونست بیاد فسخ بکنه، اینجا نه، یه حق خیار،
اونجا فسخ، اونجا یه نفر فسخ
نه، کلش فسخ میشد. اولی نفر میومد امضا میکرد، دوم میومد امضا میکرد، سوم میومد امضا میکرد، چهارمی فسخ میکرد، معامله فسخ میشد.
یعنی اگه یه نفر اونجا امضا میکرد
مهم نبود، یه نفرم که فسخ بکنه اینوریه، یه نفرم که فسخ بکنه فسخ میشه. ولی اینجا نه، نفر اول اگه اومد امضا کرد دیگه بقیه نمیتونن فسخ کنن. حق از بین رفت. سری بگه فسخت رو. آره
رقابتی رو.
آره یه رقابت خوب هم از رقابت واسه روش میشه. نه حالا اون نزاها دیگه سر جای خودش فعلا ببینیم. آره اگه نزاع کردن باید بیانه بیارن ثابت بکنن. آره خلاص ببینیم چطوری به ارث میرسه، به چه وجهی به ارث میرسه، دلیلش چیه، بررسی بکنیم بعد سر نزاهاش هم دیگه. شما یه اشاره کوتاهی بکنم تو متن بیشتر توضیحش میدم. گفتن خیار یه حق واحده، اینو که ما نمیتونیم متعدد بکنیم، متعلقش هم که دلیل نداریم متعدد باشه. ارث میرسه به ورثه منتها، نه که به مجموعه ورثه، به ماهو و مجموع. اینم یه یادتونه تو بحث عموم میگفتن عام مجموعی اولا خیلی کم سالان قرینه میخواد. اگه ما یه دلیل نداشته باشیم بر مجموعی، مثلا خلاف ظاهره، نیاز به قرینه داره، اینم نیاز به دلیل داره، به نحو مجموعی ارث بردنش نیاز به دلیل داره. لذا به وارث میرسه به نحو چی؟ به همین نحوی که به ماهیت وارث در واقع یه نفر بود به اون میرسه، اگه چند نفر بودن به یک نفر از به وارث میرسه به نحو عام بدلی. دلیلی نداریم که به نحو عام مجموعی باشه. بخونیم عبارتشو. از ثالث استحقاق و مجموع الورثه لمجموع الخیار. مجموع الورثه مجموع این خیار رو به ارث میبرن. فیشترکون فیه من دون ارتکاب تعددهی، بدون اینکه ما خیار رو متعدد بکنیم، نه به نسبت الی جمیع المال، بگیم که هر کدوم یه حق خیار دارن در جمیع این خونه، ولا به نسبت الی حصت کل منهم، نه اینکه بگیم هر کدوم به حصه خودشون. هیچ تعددی قبول نمی‌کنیم، نه تعدد در معامله رو، نه تعدد در حصه رو. بگیم هر کدوم یه حق خیار نسبت به کل معامله دارن، تعدد نه، هر کدوم در حصه خودشون. اینم نه. چرا؟ دلیل این وجهیه، لأن مقتضى ادله الارث في الحقوق الغير القابله للتجزئه والاموال القابله لها، مقتضای ادله ارث در حقوقی که قابل تجزیه نیستن و در اموالی که قابل تجزیه هستن، قابلت لها یعنی تجزیه، مقتضای ادله ارث امر واحد، یه لسانه، یه اقتضا داره. و هو ثبوت مجموع ما ترک لمجموع الورثه، مجموع ما ترک میرسه به مجموع ورثه. همه ادله ارث اینو میگن. الا ان تقسیم فی الاموال لما کان امرا ممکنا، تقسیم در اموال چون ممکنه، کان مرجع اشتراک المجموع فی المجموع الاختصاص کل منهم به حصه مشاع، این خونه که به همه وراث میرسه چون قابل تقسیمه میگیم مشاع میرسه به همه. به خلاف الحقوق، حق قابل تقسیم نیست، فانها تبع علی حالها من اشتراک مجموع الورثه فیها، در همه اقتضای عدل دیگرست که مجموع ورثه اینو به ارث میبرن باقی میمونه. فلا یجوز لعهدهم الاستقلال بالفسخ، هیچ کس نمیتونه مستقلا فسخ بکنه، لا فی الکل ولا فی حصته، نه در کل معامله رو بخواد فسخ بکنه تنهایی مستقلا و نه حصه خودش رو نمیتونه فسخ بکنه. و هنا معنا آخر، این دیگه میشه بچه چهارم در واقع.
اون نظر اول مثلا مهم ماترک برای
ورثه میرسه،
درسته؟
تک تکشون اون ماترک رو ارث میبرن. حالا تو اموال چون معقول نیستش تک تکشون خونه رو به کاملهی ارث ببرن، تقسیم میکنیم، ولی تو حقوق مشکلی نداره تک تکشون یه حق خیار رو ارث ببرن. دلیل نداریم یه چهار نفر ممکنه توی معامله حق خیار داشته باشن، این که معقوله.
اونا میگن آحاد، اینا میگن مجموع.
آره میگن مجموع. حالا بررسی میکنیم ادله شو دیگه، بررسیش مونده هنوز، فعلا نقد کردیم ادله رو. و هنا معنا آخر، میشه احتمال چهارم، معنا آخر لقیام الخيار بالمجموع، خيار باز برای مجموعه، مثلا نه به قید به ماهو و مجموع. این قیدها خیلی تأثیر دارن آقا. یه موقع میگیم شارع گفته اکرم زیدن به ماهو و عالمون، یه موقع گفته اکرم زیدن به ماهو و انسانون، بین این دوتا خیلی فرق. حیثیات تأثیر میذارن، موضوع تغییر میدن. اگه گفته باشه زیدون اکرم زیدن به ماهو و عالمون، بعدن که زید دوچار مثلا نسیان شد، آلزایمر گرفت، دیگه عالم نبود، دلیل وجوب اکرام شاملش نمیشه. ولی اگه گفته باشه اکرم زیدن به ماهو و انسانون، آلزایمر هم بگیره، دلیل وجوب اکرام شاملش میشه. حیثیات میان موضوع رو، حدود و سغورش رو تبیین میکنن. اینجا هم همین جوریه، ارث میبرن به ماهو و مجموع، مجموعه وراث فرق میکنه با اینکه این قیدو نداشته باشه. و هو ان یقوم و بالمجموعه من حیث و تحقق طبیعت فی ضمنهی مجموع ارث میبرن، چون طبیعت وارث در ضمن او هم هست، در ضمن او هم هست، در ضمن او هم هست. لا من حیث کونه مجموعان، یه قید زائد من حیث کونه مجموعان. فیجوز لکل منهم الاستقلال بالفسخ.
من حیث
طبیعت میگه چرا مجموع چطوری؟ من حیث در مقابل بالا، چون همشون مجموعه وراث بودن بالا میگفت ارث میبرن، اینجا نه، نه به خاطر اینکه مجموعهشون مجموعه وراثن ارث ببرن، هر کدومشون چون وارث طبیعت وارث برای این صدق میکنه دیگه، در ضمن این محقق شده، در ضمن اون محقق شده، در ضمن اون محقق شده، مثل انسانه که در ضمن زید طبیعی انسان محقق شده، در ضمن عمر هم هست، در ضمن بکر هم هست. لا من حیث کونه هی مجموعن فیجوز لکل منهم، هر کدوم از وراث استقلال بالفسخ دارن، مالم یجز الاخر، تا زمانی که دیگری اجازه نکرده باشه. چرا؟ لتحقق طبیعت الواحد، چون طبیعت وارث حق خیار برای وارث در زمینه هم محقق میشه. ولیس له اجازه بعد ذلك، بعدش دیگه نمیتونه کسی دیگه بیاد اجازه کنه. کما انه لو اجاز الاخر، اگه او دیگری زودتر اجازه کرد، لم یجاز الفسخ بعده، باز این دیگه خودش این وارثه نمیتونه بیاد فسخ بکنه. لان الخيار الواحد اذا قام بماهیت الوارث واحدا کان او متعددا، خیار به ارث میرسه به وارث، حالا وارث یکی بود به او ارث میرسه، متعدد بودن به متعدد ارث میرسه، به ماهیت وارث. کان امضاء الواحد کفسخه ماضیا، حالا که بر ماهیت رسید امضاء این واحد هم مثل فسخش نافذه. بلا عبرت به ما یقع و متأخرن عن الاخر، دیگه اونی که بعدن میاد امضا میکنه یا فسخ میکنه دیگه او اعتباری نداره. لان الاول قد استوفا، موضوعش از بین رفته، استیفا یه حق بود، اونم استیفا شد، دیگه چیزی باقی نمیمونه برای بعدیا. خب حالا اگه از اون فرایی که آقای سلامی خوشش میاد، اگه در آن واحد یکی فسخ کرد یکی امضا کرد اینجا چه اتفاقی میفته؟ چیکار کنیم آقای سلامی؟
هم
دیگه رو بکشن، هم دیگه رو بکشن، خیلی پویا و بیا اینه. اگر در آن واحد شد آقای پاشا، چیکار کنیم با این مبنا ها؟ با این مبنا که گفتیم طبیعیه، مبنا اشتباه ولو تهدا زمانن کان ذالک کل امضاء فلفسخه منزل خیار به تصرف واحد لا ان الفاسخ متقدم. اگه هر دو متحد شدن، یعنی یکی امضا کرد یکی فسخ، زمانه این نظیر چیه؟ نظیر اونجاییه که شما امضا و فسخ از ذل خیار با یه تصرف واحد انجام بگیره، با یه تصرف هم امضا بکنه هم فسخ، نه اینکه بیاین فسخ مقدم بکنی. کما سیدیو پی احکام تصرف، یه مثال بزنم تا اینم دیگه تموم بشه واضح بشه. فرض کنید معامله ای انجام داده، اونجا مرحوم شیخ مثال میزنه، همین مثال استفاده میکنه، همینم منم استفاده بکنم که اونجا ازش استفاده کرده مرحوم شیخ. معامله ای کرده عبدی رو در مقابل جاریه ای، عبد داده جاریه رو در مقابلش گرفته، این معامله حق خیار داره. خب میدونید اگه در جاریه تصرف بکنه به منزله چیه؟ امضاءه. اگه در جاریه تصرف نکنه، در عبدی که داده رفته در اون عبده تصرف بکنه، مثلا عبدو به دیگری بفروشه یا یه تصرفی بکنه، این منزله چیه؟ فسخ معامله است. درست؟ حالا اگه یه تصرف واحدی کرد که هم فسخ بود هم امضا، مثلا چی؟ مثلا هر دوتا رو در آن واحد با یه صیغه انشاء اتق کرد، گفت اعتق هما، اتقش کردن هر دوتا رو، اتق جاریه که ملک خودش منزله امضای معامله قبلی است، عتق عبده به منزله فسخ معامله قبلی است، در یه آن واحد چکار کرده؟ تصرفی کرده که هم امضا هم فسخ. اینجا چکار باید کرد؟ بعدن شاید بررسیش میکنه که چکار باید کرد. میگه اینجا مثل اونجا میشه، اگه یکی از وراث فسخ کرد یکی امضا کرد در آن واحد، مثل اون مسئله میشه که یه تصرفی بکنه. بعضی گفتن فاسخ مقدمه، شیخ قبول نداره،
فسخ
هم میگن معامله فسخ میشه، اینجا عبد آزاد میشه، جاریه برمیگرده به ملک مالکش، شکل قبول نداره، بعدم بحثش میکنیم. اینجا هم همینجوریه، اینجوری نیست که اگه یک وارث فسخ کرد یکی امضا کرد در آن واحد بگیم اون فسخ مقدم معامله فسخ شد، نه، نظیر اونجاست که بعدم توضیح میدیم چه اتفاقی میفته. کما سیجی الحمدلله رب العالمین.